هستین، آب و صابونم پیدا نکردین که دستاتون رو بشورین، حتما حتما با خودتون الکل یا ژل برای شستن دستاتون داشته باشین. بعد از این که دستاتون رو با الکل شستین تا ده بشمارین، اینجوری 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. حرفای منو جدی بگیرین.
روی موج نمایش، روی موج نمایش.
به نام خدای مهربان. سلام، اینجا روی موج نمایشه. امیدوارم که هفته خوبی رو تا به امروز سپری کرده باشید و امیدوارم که آخر هفته برنامه‌های متنوعی برای خودتون تدارک ببینید، البته با رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی. من غزل نهانیم و از الان از ساعت 16:32 و 38 ثانیه از شما دعوت میکنم با روی موج نمایش همراه باشید. امروز هم مثل روزهای دیگه قراره که در فضای فرهنگ و هنر با هم گپ بزنیم. اگه خاطرتون باشه ما روز گذشته در مورد آلبوم جدید گروه پالت صحبت کردیم. چهارمین آلبوم رسمی این گروه با نام نصف و نهار مبدأ که از 11 اسفند منتشر شده در دسترس علاقمندان قرار گرفته. خب گروه پالت طرفداران بسیار زیادی داره، کارهاشون کارهای متفاوتیه، خیلی از ما شنیدیم، دوست داشتیم. همیشه هم روالشون اینطوری بوده که برای آلبومشون یه مراسم افتتاحیه و رونمایی بگیرن، اما خب الان به خاطر شرایط ویژه کرونا یه مراسم کوچک مجازی توی صفحه‌های شخصیشون برپا کردند و خلاصه این آلبوم رو به صورت رسمی عرضه کردند. اما میخوام توی این لحظه بریم سراغ امید نعمتی، خواننده گروه پالت، و به ما بگه که اصلا توی این شرایط و توی این روزهای کرونایی چی شد که تصمیم گرفتن این آلبوم رو منتشر کنند.
ما دیگه امسال هی منتظر شدیم کرونا تموم شه ما این آلبوممونو بدیم بیرون، ولی متاسفانه این اتفاق خب نیفتاده هنوز، که امیدوارم خیلی به زودی واقعا این مسئله حل، آدم ها به زندگی عادیشون برگردن. و ما همیشه یه رونمایی میگرفتیم، مخاطبامون میمدن اونجا از نزدیک، ما موزیک میزدیم، با هم معاشرت میکردیم. خب الان امکانش نبود، ولی دیگه گفتیم منتشر کنیم. واقعا با بچه‌هام که صحبت میکردیم با خودمون نشستیم فکر کردیم که واقعا تو این یک سال اگه هنر نبود، اگه موسیقی نبود، اگه فیلم و سریال نبود، اگه کتاب نبود، واقعا خیلی سخت تر کردیم که انتشار یه آلبوم شاید واقعا بتونه یه حالی به همه بده که توی شرایط طبیعی شاید این اتفاق نمیوم.
خیلی مشتاقم بدونم این آلبوم تازه یعنی نصف نهار مبدا چه ویژگی هایی داره که میخوام آقای امید نعمتی اینو به ما بگن و البته به همون بگید که از چه طریقی میشه این آلبوم رو تهیه کرد.
خب آلبوم توی این چند سال همینطوری خود خود ساخته شده، 4-5 سال طول کشیده ساخت این آلبوم و خب حال و روز همه چیزایی که بهمون گذشته توش هست. ما همین امسال هم توی دوران کرونا یه شعری من گفتم که اسمش هست با من خیال کن. فکر میکنم خیال کردن امسال برای ما خیلی جایگاه ویژه‌ای داشت. خدا خیلی عادت داشتم برم مسافرت و خب امسال نمیتونستم برم و به اهمیت خیال کردن پی بردم واقعا، که واقعا خیال برای اینکه یه روزای خوبی میاد، چه سفرهایی در آینده میتونیم بریم و این چقدر میتونه آدمو زنده و خوشحال نگه داره توی شرایط. تو همه جا من فکر میکنم از دیپتیونز تا پلتفرم‌های بین‌المللی مثل آیتیونز، اسپاتیفای، اینا همه در واقع میشه شنید.
حتما که همه ما این آلبوم موسیقی رو به صورت قانونی خریداری میکنیم تا قدر زحمت بچه های این گروه رو بدونیم، اما با من خیال کن.
در انزوای کوچه یکی ساز میزند، با من خیال کن که به آواز رفته ای، با من خیال کن که به پلهای اصفهان، با من خیال کن که به شیراز رفته ای، با من خیال کن که به گیلان خانت سبز و کبود و سرخ جنگل دمیده است، در کوچه های سرد و پریشان این دیار دستی به دست یار امشب رسیده است. یار تا صبح سر خوش از آواز کولیا، با من خیال کن که به کام است این دیار، با من خیال کن که به جاز شب ایران شب ها به سر رسید، نشست و رفت در کوچه های شهر صدای نازلی سر بهار، با من خیال کن زمستان شکست و رفت. لا 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 لا
پیش البته چند وقت پیش که میگم تقریبا یکی دو سال پیش یه فیلمی توی سینما اکران شد با نام فیلم سلام بمبئی که شاید خیلی از شما دیده باشین، شاید هم حالا اسمش رو شنیده باشید. اولین محصول مشترک سینمای بالیوود و سینمای ایران بود. زمانی هم که اکران شد با توجه به تبلیغاتی که براش اتفاق افتاد خیلی مورد استقبال قرار نگرفت. حالا قراره که همین مجموعه برای شبکه نمایش خانگی آماده بشه و سریالی با نام سلام بمبئی ساخته بشه. قربان محمدپور که کارگردان همون فیلم سینمایی بود، کارگردان این کار هم هست، گفته که این هم بازی مجموعه مشترک میان ایران و کشور هنده. بعد از نوروز 1400 قراره که خلاصه پیش تولید این ماجرا شروع بشه. فکر میکنم که 20 قسمت خواهد داشت که 7 قسمتش در بمبئی ساخته میشه، 13 قسمتش در ایران. البته آقای محمدپور گفته هیچ ربطی به اون پروژه سینمایی نداره، اما حداقل همین اسمش هم تغییر نکرده. جشنواره نمایش‌های عروسکی یا همون جشنواره تهران مبارک داره برگزار میشه، 18مین دورش، و حالا شاید به هر حال مثل هر رویداد دیگری نقص‌هایی هم داشته باشه، اما واقعا دعوت میکنم که این جشنواره رو پیگیری کنید به یک دلیل، و اون هم به خاطر بچه‌ها. اگر فرزندی دارید، اگر کودکی دارید، ازش بخواین که این نمایش‌ها رو ببینه. به هر حال شما الان به راحتی از طریق فضای مجازی، از طریق پلتفرم‌ها میتونید این جشنواره رو پیگیری کنید. نمایش‌هایی که در این جشنواره شرکت کردند از قبل ضبط شدن و شما این نمایش‌ها رو میتونید ببینید و لحظه‌های خوبی احتمالاً برای بچه‌ها رقم می‌خوره. در مورد جشنواره که می‌خوایم صحبت کنیم، در این لحظه می‌خوام با خانم فهیمه میرزا حسین صحبت کنم، مدیر بخش پژوهش در جشنواره نمایش‌های عروسکی. و سوالی که میخوام ازشون بپرسم اینه که خب طبیعتاً امسال جشنواره یکی از مهمترین تفاوت‌هاش با سال‌های گذشته اینه که به صورت مجازی داره برگزار میشه و اساساً این جشنواره دیگه اون بعد حضوری و فیزیکیش رو نداره. علاوه بر این تغییر مهم، شما به ما بگید که جشنواره چه تغییر دیگری داشته که کمتر بهش پرداخته شده.
بله، خدمت شما عرض کنم که این 18مین جشنواره عروسکی تهران مبارک هستش که من افتخار همکاری در بخش پژوهش رو و بخش بین الملل رو دارم. بخش پژوهش اساساً میتونه تولید کننده یا یک جورایی نقشه راه آینده دوستانی باشه که حالا در جشنواره شرکت میکنن. نگاه من به بخش پژوهش به این صورت بود. خب ما در چند دوره قبلی به دلایل مختلف، دلایلی که حالا ممکنه روی کرده دبیر محترم جشنواره باشه یا برگزار کننده های جشنواره های گذشته، بخش پژوهش رو خیلی بهش توجهی نمی شد. بنابراین بعد از یک گپ 6-7 ساله من فکر کردم که خیلی میتونه این بخش پروپیمون باشه و به هر حال تولید علم معمولا در بخش پژوهش انجام میشه. من نمیخوام بگم که جشنواره موظف به تولید علم هست، اما به هر حال ما داریم در جای زندگی میکنیم که با بودجه های محدود رو به رو هستیم. خب چه خوبه که از بودجه که در اختیار بچه های عروسکی هر یک سال در میون قرار میگیره ما هم بتونیم استفاده های بهینه تری رو بکنیم. بخش پژوهش بخش خیلی پر بودجه نیست، یعنی خیلی لازم نیست بودجه های آنچنان، خیلی هزینه بر نیستش. اما به هر حال ببینید، ما میبینیم جشنواره ها تموم میشن میرن، اجراها تموم میشن میرن، اما اون چیزی که باقی میمونه اون نشست هایی هستش که توشون در خصوص مسائل علمی صحبت شده یا اون مجموع مقالاتی که عموما از جشنواره ها باقی میمونه. با این رویکرد از سال گذشته که حالا دبیر فقید ما خانم گلزار محمدی روحشون شاد باشه، ایشون خیلی روی این بخش تاکید داشتن و در توالشون درخواستشون این بودش که حتما ما این بخش رو خیلی خوب برگزار کنیم. ما همون زمان ما شروع کردیم برنامه ریزی کردن در چند بخش که من به طور خیلی خلاصه اگر که فرصت باشه براتون میگم ما چه بخشایی رو ببینیم. ما اومدیم در بخش مقاله ها فراخوانی رو اعلام کردیم. خود بخش مقاله ها در دو حوزه تألیف و ترجمه تعریف و ما از شرکت کننده ها درخواست کردیم که در این حوزه ها مطالبشون رو برای ما ارسال بکنن. خود خانم گلزار محمدی از همون آغاز به چاپ کتاب توجه داشتن. همون زمان خودشون با سه تا از مترجمین خوب صحبت کرده بودن. بنابراین ما در جشنواره سه عنوان کتاب بسیار خوب رو رونمایی خواهیم کرد و این خودش میتونه یک وزنه خوبی باشه برای کسی که میخوان استفاده بکنن، برای چه دانشجویان و چه افراد علاقمند به حوزه عروسکی. در کنار اینها افزودن بر دانش گروه های اجرایی هم اهمیت داشت. در همین اساس چندین کارگاه آموزشی رو حدود 8 عنوان با اساتید داخلی و خارجی برنامه ریزی کردیم. در کنار این کارگاه ها که البته در این کارگاه ها عموما کارگردان ها، نمایشگران عروسکی و علاقمندان به این حوزه شرکت داشتن، همه اینها زده و در سایت tvtheater.ir در دسترس قرار خواهد گرفت، نمایش قرار گرفت و بقیه‌اش هم به زودی بارگذاری میشه و میتونن استفاده بکنن دوستان به صورت آفلاین. چهارمین بخشی که در بخش پژوهش ما بهش توجه کردیم نشست های پژوهشی بود که این هم باز با اساتید داخلی و خارجی برگزار شد. سه عنوان واقعا جذاب رو اساتید محترم دوستان بزرگوار آقای دکتر بهزاد آقا جمالی، آقای دکتر فارس باقری و آقای دکتر صالح‌پور انجام دادن و یک استاد از دانشگاه سن پیترزبورگ خانم آملا واسینیوویچ برای ما داشتن و عناوینی رو برای ما مطرح کردن و در اون خصوص سخنرانی هایی داشتن که اینها هم باز در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت در همین سایت و دو سه تا سایت دیگه هم که اعلام شده. اینها مجموعه فعالیت های ما در بخش پژوهش بود. تنها موضوعی که باقی موند برگزاری مسابقه نمایشنامه نویسی بود. چون میدونیم که به هر حال موتور محرکه اجراها عموماً ایده پردازان و ما در این خصوص در حوزه عروسکی کمبود هایی بسیار زیادی داریم. بنابراین فکر کردیم که در چند سال گذشته کسانی که متونی رو تولید کردن شاید جایی برای عرضه نداشتن. در همین خصوص ما بخش نمایشنامه نویسی رو به صورت یک مسابقه برگزار کردیم که نتایجش هم در روز اختتامیه اعلام خواهد شد.
همه برگزار کنندگان جشنواره نمایش‌های عروسکی خسته نباشید میگم. میدونم که به هر حال سپری کردن این پروسه طولانی و به ثمر رسوندن این جشنواره خیلی ازشون انرژی گرفت و البته یاد میکنم از دبیر فقید این رویداد سرکار خانم گلزار محمدی که متاسفانه نیستند این روزها تا برگزاری این جشنواره رو ببینند. روز گذشته در مورد وضعیت نابسامان سینماها صحبت کردیم، اتفاقاتی که به هر حال در این یک سال اخیر گریبان سینماهای کشور رو گرفته و شرایطی که خب هنوز هم هیچ برنامه‌ریزی براش اتفاق نیفتاده و مشخص نیستش که به چه سرانجامی میرسه. امروز هم باز می‌خوایم در مورد وضعیت سینماها صحبت کنیم، اما مهمان امروز ما آقای محسن پاسدار مدیر سینما استقلال هستند، سینمایی که در مرکز شهر. فکر می‌کنم که حداقل خیلی از ما یک بار در این سینما فیلمی رو دیدیم، البته جزو سینماهایی که در ایام جشنواره فیلم فجر همیشه میزبان مخاطبان بسیار زیادی بوده. قبل از اینکه حالا بحث اصلی رو شروع کنیم میخوام از آقای پاسدار بپرسم که وضعیت سینما استقلال این روزها چگونه است با توجه به اتفاقاتی که حالا توی این یک سال اخیر هم افتاده.
والا مثل وضعیت سینما استقلال هم مثل دیگر سینماها داره ادامه میده با شرایط اقتصادی که الان اسفند ماه پارسال با کرونا دست و پنجه نرم کرده، حالا باید ببینیم که شرایط اقتصاد چجوریه.
از اونجایی که خب شاید خیلی ها خبر نداشته باشن، آقای پاسدار به ما بگید که سینما استقلال متعلق به کجاست؟
متعلق به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
بود. خب اما بحث اینجاست که به هر حال این یک سالی که ما سپری کردیم سال عجیب و غریبی بود. وضعیت مشاغل هنری خیلی تحت تأثیر کرونا قرار گرفت، خیلی از مراکز فرهنگی تعطیل شدند، ضربه خوردند. میدونم که خیلی از سینماداران گرفتار مشکلاتی شدند، خیلی از بچه‌هایی که در سینما کار می‌کردن متأسفانه کارشون رو از دست دادن به خاطر اینکه دیگه عملاً فیلمی وجود نداشت و طبیعتاً سینماها یک ساله که بسته است. اما سوال ما از شما به عنوان مدیر سینما استقلال اینه که فکر میکنید حالا الان در شرایط فعلی چه کار میشه کرد؟ این ضرر یک ساله رو به نظر شما میشه جبران کرد یا اساسا دیگه غیر قابل جبرانه؟
والا عرضم به حضورتون که این حمایت باید حمایت همه جانبی باشه، یعنی به طوری نباشه که فقط یک سینمادار بگه ما سینما رو باز نگر میداریم، یا یک تهیه کننده بگه کار رو من براتون فیلم اکران میکنم، یا فقط از توی ارشاد باشه، نه از توی تلویزیون، سینمادار، تهیه کننده، حالا هر ارگانی که میتونه به هر نحوی به هر شکلی کمک کنه به سینما ها باید دست به دست هم بدن. از یه فیلم کمدی چه که اکران بشه مخاطب پسند باشه تا کمک هایی که مثلا وزارت ارشاد یا ارگانهای دیگه میتونن به تهیه کننده و سینمادار بکنن، چون که حالا شما خودتون واقفید به این هم که سینما ها تو شرایط کرونا هم ظرفیتش کمه، یعنی اون در مثلا یک سالن 500 نفره میتونه 400 یا 500 بلیتو بفروشه، نمیتونه دیگه، قانونش یک سوم هم. همون یک سوم هم اگر فیلم خوبی اکران نشه استقبال نمیشه. پس اول باید فیلم خوب اکران بشه. فیلم خوب هم تو این شرایط مملکت به نظر من فیلم کمدیه که مردم بیشتر استقبال میکنن به شرایط بودی چون بخوره. دوم این که وزارت ارشاد باید حتما کمک کنه به تهیه کننده و سینمادار و بتونه اونا رو حمایت بکنه تا فیلمشون زمین نخوره، یا اگر مثلا فیلمشون زمین خورد یا فیلمشون رو کشتن کنار سینمادار از بین نره، یه کمکی هم حداقل به سینمادار بکنه، چون که واقعا هزینه های برق و گاز و آب یا هزینه های پروژکتور و لامپ خودش در سماور شده با این وضع سادی. حالا حقوق و مزایای پرسنل یه بحث جداگونه دیگه. حالا در کل باید همه دست به دست هم بدن، تلویزیون باید تبلیغات رو 100% انجام بده که مردم بدونن سینما بازه، سینما امنه. شما همه جا رو دیدی، مترو، اتوبوس، رستوران ها، هیچ کجا مثل سینما امن نیست، چرا که فاصله ها قشنگ رعایت شده، اینقدر شلوغ نمیشه که ازدحام بشه، تقویه هاش همه مناسبه، همه ماسک زدن، همه ضد عفونی میزنن وارد میشن و خروجی هاشون بزرگه. بعد یه محیطی هم هست که سرگرم کننده هم هست، حالا ما هرچی بخواییم تعریف کنیم به نفع سینما هست، ولی کلن اگر در نظر بگیرید سینما رو در مقایسه با دیگر جا امن‌تر از بقیه جا.
خیلی ها توی تحلیلاشون میگن که سال 1400 سال خوبی برای سینماست، ولی من معتقدم که این تحلیل خیلی هم درست نیست، برای اینکه اتفاقی که برای سینما افتاده این روند از چند سال پیش پایه‌گذاری شد، حالا کرونا باعث شد که به هر حال یه مقدار این روند تعطیلی سینماها تسریع بشه. اما آقای پاسدار سوال آخرم اینه که فکر میکنید که اکران نوروز امسال چطور باشه؟ شما پیشبینیتون چطوره؟ آیا اگر فیلم خوبی داشته باشیم برای اکران نوروز احتمال داره که وضعیت سینماها تغییر کنه؟ البته این نکته رو بگم، تا الان هیچ تهیه کننده‌ای به صورت جدی زیر بار این نرفته که فیلمش رو بخواد برای نوروز امسال اکران کنه، ولی پیشبینی شما چیه؟
والا طبیعتاً که اون شرایط در مقایسه با پارسال نیست، ولی اون شرایط ما باید رقم بزنیم، ما سینمادار، ما تهیه کننده و ما وزارت ارشاد و مردم. که بتونیم سینما رو حفظ کنیم با فیلم خوب، با سانس خوب، با بازگشایی با شکوه و همین موارد. حتما باید مثلا تهیه کننده ها راضی بشن، رضایت بدن که بالاخره فقط این دو روزی نیست که سینما بازه، سینما یه عمری باز بوده، بالاخره باید این چراغ سینما رو روشن نگه داشت. فقط نگاه نکنیم به این سود چندین ساله‌ای که بوده، مثلا یه فیلم اکران شده بالاخره این سال نفروخته، سال دیگه یه فیلم دیگه میفروشه. کلن باید در نظر بگیرم که امسال با پارسال شرایطش فرق میکنه، ولی ما بالاخره باید تلاش خودمون رو بکنیم و سعی کنم نه هم باید زودتر فیلماشون اعلام کنن، چرا که مثلا چند سری فیلم اعلام شده که مثلا 3-4 سری فیلم قرار اعلام بشه با خود تهیه کننده تحقیق کرده بیخبره.
حرف‌های محسن پاسدار رو شنیدین. البته باید بگم حرف‌ها و دغدغه‌های ایشون به عنوان مدیر سینما استقلال، خب به هر حال خیلی از سینماداران جنس حرفاشون همینه و معتقدن که سینما شرایط خوبی رو طی نمی‌کنه. امیدوارم حداقل برای اکران نوروزی یه فکر جدی بشه و سازمان سینمایی حمایت جدی و درست و حسابی از تعدادی فیلم انجام بده که بتونن حالا یه مقدار حالا هوای سینما رو تغییر بدن. اما از همه اینها که بگذریم، ساعت 16:56 دقیقه است، اینجا روی موج نمایشه. امروز حتما خیلی ها این خبر رو شنیدند که اکبر عبدی عزیز به کرونا مبتلا شده و در بیمارستان بستریه. من یه توضیحی بدم، آقای عبدی پیش از این به کرونا مبتلا شده بودند، یه مدتی هم در بیمارستان بودند، دوره نقاهتشون رو سپری کردند، اما الان به خاطر جراحی که داشتند این روزها در بیمارستان هستند. طبق چیزی که من شنیدم خدا رو شکر حالشون خوبه و یکی دو روز آینده از بیمارستان مرخص میشن و قراره که خیلی سریع هم در یک سریال بازی کنند. از همینجا برای اکبر عبدی، برای همه هنرمندان و برای همه بیمارانی که این روزها در بیمارستان بستری هستند آرزوی صحت و سلامت دارم. یکی از سریال هایی که تا همین چند وقت پیش در حال تصویر برداری بودن که جزء سریال های نوروزی هم به حساب میاد، مجموعه نونخه به کارگردانی سعید آقاخانیه. یک فصل از این مجموعه پخش شد، خیلی مورد استقبال قرار گرفت، اتفاقات تازه‌ای توی این مجموعه افتاد و دست اندرکارانش تصمیم گرفتن که فصل دوم این سریال رو بسازن که حالا فصل دوم در 16 قسمت در نوروز از شبکه اول سیما پخش میشه. البته اینو اشتباه گفتم، فصل سوم مجموعه نونخه هست، دو فصلش ساخته شده. در سری جدید یعنی در فصل سوم، سعید آقاخانی، اکبر عبدی، شقایق دهقان، علی صادقی و خیلی از بازیگرانی که با دو فصل پیش همکاری داشتن حضور دارن در این مجموعه. امیدوارم که فصل سوم هم مثل دو بخش قبلی جذاب باشه و مورد استقبال قرار بگیره. اگه خاطرتون باشه فصل ششم سریال پایتخت هم دقیقاً روزهای آخر تصویربرداریش مصادف شد با کرونا و یه جورای نیمه کاره موند و دست اندرکاران این مجموعه تلویزیونی گفتن که حتما خلاصه بالاخره این سریال رو به یه سرانجامی میرسونن. حالا اون دو قسمت پایانی سریال پایتخت داره ضبط میشه، روزهای آخرشه، گروه در رامسر در حال تصویربرداریه. قراره که این دو قسمت پایانی 29 و 30 اسفند از شبکه اول سیما پخش بشه. شمایی که طرفدار سریال پایتخت هستید میتونید خلاصه ادامه فصل ششم رو روزهای انتهایی اسفند ماه ببینید. Oh, oh, oh. ممنونم از این که این هفته با ما و با روی موج نمایش همراه بودید. آرزو میکنم که آخر هفته خیلی خوبی داشته باشین، هوای همدیگر رو داشته باشین و خدا نگهدار.